اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 10 ماه مارچ سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که کوتاه آمدن جهان در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغان یک مثال آشکار است. او بروز جمعه به مناسبت 8 ماه مارچ روز جهانی زن در اعلامیه گفت که بخش بزرگی از دختران در افغانستان از آموزش به دور مانده و ناکامی در مسئله حقوق زنان پیشرفت همه جهان را با هشدار روبرو کرده است. آقای گوترش از حکومت‌های جهان خواست تا برای تأمین و تضمین حقوق زنان و دختران اولویت دهند. همزمان با این، سفارت آمریکا برای افغانستان گفته است که به حمایت از حقوق زنان و دختران در این کشور ادامه می‌دهد. در اعلامیه‌ای که از سوی این سفارت به مناسبت 8 ماه مارچ نشر شده، آمده است که ایالات متحده در کنار زنان و دختران افغان به هدف حق آموزش، کار، اقتصاد و آزادی‌های بشری ایستاده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی روزا اوتونبایوا نماینده ویژه وی در شورای امنیت و رئیس یوناما بخشی از موضوعات مطرح شده را تایید، اما برخی از مسائل دیگر را رد کرده است. این وزارت دیروز شنبه 9 ماه مارچ با نشر اعلامیه موضوعات مثل امنیت، توسعه اقتصادی، تنفیذ قانون، منع همه‌جانبه مواد مخدر، برگشت اجباری مهاجرین، واکنش به موقع در برابر حوادث طبیعی و قدردانی از تلاش های حکومت طالبان در سایر بخش ها را که در گزارش گوترش و سخنرانی اوتونبایوا تذکر رفته مثبت ارزیابی کرده است. در اعلامیه این وزارت درک اثرات نامطلوب تحریم های بانکی و اقتصادی بر مردم افغانستان، تداوم کمک های بشری ملل متحد به مردم افغانستان و گام به سوی کمک های نیمه توسعه‌ای در افغانستان از موضوعات دیگر قابل تایید حکومت طالبان در گزارش و سخنرانی دو مقام سازمان ملل متحد خوانده شده است. اما حکومت طالبان اختلافات داخلی در قبال ممنوعیت مواد مخدر، رنگ دادن قومی به حوادث و موضوعات، تلاش‌ها برای انفاذ نظم عامه و اجرای قانون را نقض حقوق بشر و اقدامات خودسرانه نامیدن از سوی منشی عمومی سازمان ملل متحد و نماینده ویژه او در افغانستان را رد کرده است. با گذشت بیش از 2 سال از اقتدار حکومت طالبان در افغانستان، فعالین حقوق زن هدف مبارزه‌شان را از تقبیح عمل کرده زن ستیزانه حکومت طالبان به سمت فشار جدی بر جامعه بین المللی تغییر داده و خواهان به رسمیت شناختن اپارتایت جنسیتی در افغانستان شده اند. تمنا زریاب پریانی، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، از جامعه بین المللی خواسته است تا اپارتایت جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد. این فعال حقوق زن در جریان مبارزات خود دست به اعتصاب غذایی زد و اکنون تحصن‌های مختلف را در شهرهای آلمان برگزار می کند. پریانی در مصاحبه به صدای آمریکا گفت آنچه که حکومت طالبان به زندان اعمال می کند اپارتایت جنسیتی است و هدف از اعتصابات و اعتراضات زنان آوردن فشار بر جهان است تا این تبعیض اپارتایت جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. شماری از نهادهای بین المللی حامی حقوق بشر در نامه از جامعه جهانی خواستند تا اقدامات عاجل برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان اتخاذ کند. آنها در نامه مشترک که ناوقت شب قبل از برگزاری روز جهانی زن نشر کردند، نوشتند که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال 2021، طالبان در نتیجه حملات وحشیانه به حقوق دختران و زنان بحران جدی ایجاد کرده است که میتوان آن را نشانه بدتر شدن وضعیت و اپارتایت جنسیتی تعبیر کرد. در این نامه سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فریدم هاوس و شماره دیگر از جامعه جهانی خواستند تا در کنار حمایت از حقوق بشر در افغانستان از آزار و اذیت فعالان جلوگیری کرده و از راه فشار بیشتر بر طالبان آنان را وادار کند که زنان را در تمام بحث ها شامل سازند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد پروژه کاسا 1000 میان نمایندگان کشورهای دخیل در این پروژه خبر داد. است. کاسا 1000 پروژه بزرگ اقتصادی است که برق را از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد و بانک جهانی آن را تمویل می‌کند. شرکت برق افغانستان نیز دیروز شنبه 9 ماه مارچ با نشر اعلامیه گفت که نشست با حضور نمایندگان بانک جهانی، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان جهت آغاز پروژه کاسا 1000 به تاریخ 7 و 8 ماه مارچ در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. در اعلامیه آمده است که بنابر درخواست کشورهای دخیل منطقه و آمادگی و اطمینان از سوی شرکت برق افغانستان، کار پروژه کاسا 1000 دوباره از سر گرفته می شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. یک نهاد فعال در بخش آموزش موسوم به الف اعلان در پاکستان می گوید که 570,000 کودک مهاجر افغان در کمپ ها و سایر مناطق پاکستان از رفتن به مکتب محرومند. این نهاد گفته است که این کودکان بین 5 تا 16 سال عمر دارند که ارقام آن با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز ثبت است. عمر اورکزای یکی از کارمندان این نهاد به صدای آمریکا گفته است که علاوه بر این کودکان به طور تخمینی 1,000,000 کودک مهاجر که به طور رسمی ثبت نشده‌اند نیز از آموزش محروم مانده‌اند. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان میگوید که حکومت طالبان باید تاوان عدم کنترل تروریست ها را بپردازد. جان اچکزی اخیراً در شبکه اجتماعی اکس خواهان اخراج خانواده های اعضای طالبان افغانستان از پاکستان و مصادره دارایی های غیر قانونی آنان شده است. او همچنان پیشنهاد کرده است که پاکستان باید با ایالات متحده در جلوگیری از برسمیت شناخته شدن طالبان همکاری کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 8 ماه مارچ گفت انتخابات محلی این کشور در ماه مارچ آخرین انتخابات او خواهد بود. اردوغان که در بیش از 2 دهه قدرت را در ترکیه به دست دارد، برای نخستین بار در مورد ترک قدرت صحبت کرده است. وی در نشست بنیاد ترکان جوان گفت من بی‌وقفه کار میکنم. ما با یک نفس به هر سو میرویم، زیرا برای من دور نهایی است. اردوغان افزود با اختیاراتی که قانون به من داده است، این انتخابات آخرین انتخابات من است. اما این رهبر 70 ساله ابراز کرد که حزب محافظه‌کار عدالت و توسعه حتی پس از ترک او در قدرت باقی خواهد ماند. مقام‌های امارات متحده عربی می‌گویند انفجارهای در خلیج عدن توسط حوثی‌ها در حال صورت گرفته است که قرار بود یک کشتی با پرچم سنگاپور از آنجا عبور کند. این تازه‌ترین حملات این گروه تحت حمایت ایران از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه بوده است. با گفته فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا سنتکام، این حمله میزایلی که روز جمعه صورت گرفت هیچ تلفات و خسارتی را در پی نداشته است. جنرال یا ساری، سخنگوی نظامی حوثی ها، دیروز شنبه این حملات را تایید کرده و از حملات 37 طیاره بدون پیلوت بر کشتی های جنگی آمریکایی نیز خبر داد. فشارها بر مقام ها در ایتالیا برای بستن یک مرکز بدنام بازداشت مهاجران پس از آن افزایش یافته است که یک مهاجر گینهی 19 ساله چند قبل خود را در آنجا حلق‌آویز کرده بود. سناتوران مخالف دولت از شرایط اسفناک افرادی که دستور خروج آنان از ایتالیا صادر شده و در انتظار بازگشت به کشورشان می باشند انتقاد کرده اند. 10 مرکز بازداشت مهاجران در ایتالیا از مدت ها بدین سو مورد انتقاد گروه های حقوق بشری قرار گرفتند. آنان این مراکز را سیاه چاله های نقض حقوق بشر توصیف می کنند که در آن مهاجران بدون مدرک، بدون کدام اتهام، برای ماها در شرایط بدتر از زندان ها بسر می برند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی میگوید دهلیز بحری میان غزه و قبرس ممکن در یکی دو روز به فعالیت آغاز کند. گشایش این راه بخشی از آن تلاش کشورهای غربی است که میخواهند تا کمک‌های بشری را به غزه جنگ زده برسانند. فون در لاین یک روز پس از آن در این مورد سخن گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آن برنامه نظامی اردوی آمریکا را اعلام کرد که بر اساس آن در سواحل غزه یک مرکز کشتی‌ها را ایجاد می‌کند. از تلاش‌ها برای مدد رسانی به فلسطینیان در حال خبر داده می شود که از قحطی در شهر 2.3 میلیون نفری غزه هشدار داده شده است. همزمان با آن گفته می شود که در مذاکرات قاهره برای برقراری آتش بس در غزه هیچ پیشرفته نشده است. دفتر حقوق بشر محشر سازمان ملل متحد تا یک گزارشی که 8 ماه مارچ منتشر شد میگوید ایجاد و گسترش شهرک‌سازی های اسرائیل در کرانه غربی و شرق بیت المقدس جنایت جنگی محسوب می شود. این گزارش که دوره یک ساله از ماه نوامبر سال 2022 الی 31 اکتبر 2023 را تحت پوشش قرار داده میگوید نزدیک به 25,000 واحد مسکونی در شهرک های موجود در کرانه غربی اضافه شده است که بالاترین رقم در یک دوره یک ساله در 7 سال گذشته است. این دفتر نظارت بر شهرک سازی ها در کرانه غربی را در سال 2017 آغاز کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از افزایش ساخت واحدهای مسکونی جدید در ماه‌های اخیر ابراز تأسف کرده است. ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی گزارشی که جمعه به شورای حقوق بشر ارائه کرد گفت کرانه غربی در حال حاضر گرفتار بحران است و با این حال خشونت شهرک نشینان و خشونت‌های مرتبط با شهرک نشینان به سطح جدید تکان دهنده رسیده است که هر گونه امکان عملی برای ایجاد یک کشور پایدار فلسطینی را با خطر مواجه می‌سازد. او گفت گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه اسرائیل قصد دارد نزدیک به 3500 خانه برای شهرک نشینان در 3 منطقه بسازد برخلاف قوانین بین المللی است. دفتر ترک در بیانیه اعلام کرد که ایجاد و گسترش شهرک‌ها به منزله انتقال جمعیت اسرائیلی‌ها به سرزمین‌هایی است که اشغال کرده و طبق قوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه هشدار داد که تأمین آتش بس میان اسرائیل و حماس تا ماه رمضان دشوار خواهد بود. بایدن افزود که نگران احتمال خشونت در شرق بیت المقدس است، منطقه‌ای که اغلب شاهد تنش‌های شدید اسرائیل فلسطین برای دسترسی به یک مکان مقدس می باشد. این در حالی است که طرف‌های میانجی در اوایل این هفته امیدوار بودند تا قبل از ماه رمضان روی انفاذ یک آتش بس به توافق برسند. هم هزاران مسلمان روز شنبه در مقابل سفارت ایالات متحده در جاکارتا پایتخت اندونزیا مظاهره کرده و خواستار برقراری آتش بس در غزه قبل از آغاز ماه رمضان شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در بخش گزارش ها، ده ها فعال حقوق زن از کشورهای مختلف جهان روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد با انتقاد از وضع قوانین سختگیرانه طالبان بر زنان خواهان به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. این محفل به حمایت مرکز شورای اتلانتیک آسیای جنوبی و نهاد بین المللی صلح با حضور ده ها زن از کشورهای مختلف جهان راه اندازی شده بود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
ده ها فعال حقوق زن در شهر نیویورک در یک گرد همایی که به مناسبت 8 مارچ راه اندازی شده بود قوانین سختگیرانه طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند. آنان از سازمان ملل متحد و کشورهای دخیل در امور افغانستان خواستند که برای رفع این چالش بر طالبان فشارهای بیشتری وارد کنند.
هدف از این گرد همایی مبارزه با اپارتاید جنسیتی است. فعالان حقوق زن در این گرد همایی از سازمان ملل متحد خواستند تا اپارتاید جنسیتی در افغانستان را طبق قوانین بین المللی به رسمیت بشناسند و در این خصوص تیم ما با فعالان حقوق زن در مرکز آسیای جنوبی شورای اتلانتیک و مرکز بین المللی صلح با زنان فعال افغان و ایران کار میکنند.
فعالان حقوق زن در این گرد همایی گفتند که از آگوست 2021 میلادی که طالبان دوباره به قدرت برگشتند، این گروه قوانین سختگیرانه را در افغانستان اعمال میکنند که سبب نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور شده است. ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل و فعال پاکستانی میگوید که طالبان در افغانستان دختر بودن را غیر قانونی کردند.
بنیاد ملالا برنامه‌های آموزشی مختلف را با حمایت از دختران افغان روی دست دارد و من فکر می‌کنم این بسیار مهم است تا دانش آموزان، دانشجویان، فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها برای یک حرکت جمعی منسجم شوند.
فعالان در این مراسم گفتند که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان دست کم 85 فرمان را به منظور سرکوب و نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان صادر کردند که به گفته این فعالان منجر به نقض صریح حقوق بشر و قوانین بین المللی شده است.
دنیا می‌بینند که زنان افغانستان حتی به عنوان یک انسان اجازه از این را ندارند که از خانه خود تا بیرون خانه تنهایی برند. یعنی در این حالت اینا چطور هنوز شک دارند که آیا در افغانستان جندر اپارتاید وجود داره نداره؟ یعنی روش تحقیق اینا می‌خوان داشته باشند. ما به عنوان یک زنی که تحت حاکمیت طالبان آسیب دیدیم و در حال حاضر با مشکلات روی روانی بسیار دست‌پنجه نرم می‌کنم، اینا می میخوام در 8 مارس پیام ما برای زنا، برای کسایی که از زنا حمایت میکنه این هست که جندر اپارتاید در افغانستان به گونه بسیار واضح وجود داره. هیچ گونه شک و شبهه در این باره وجود نداره که ما دوباره بریم تحقیق کنیم که آیا این واقعیت داره یا نداره.
فعالان حقوق زن میگویند که طالبان با اعمال فشارهای به گفته این زنان ضد بشری بر مردم به ویژه دختران و زنان افغان مرتکب نقض حقوق بشر شده و فشارها بر زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان روز به روز شدت بخشیدند. اما طالبان به کرات ادعا کردند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام بیش از هر زمان دیگری تأمین است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، چنانی که در گزارش هم شنیدید، بر رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی مسیر جدید برای دادخواهی حقوق زنان در سکوی بین المللی شده است. در رابطه با این موضوع سحر عظیمی مصاحبه با هدا خاموش، مدافع حقوق زنان و یک از دختران معترض انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
چه مانعی برای برسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در برابر زنان افغان وجود داره؟ فکر میکنین چرا سازمان ملل در این مورد تا کنون تعلل نشان میده؟
اگر به این فکر بکنیم امروز طالبان با دست همین جهان بر افغانستان حاکم شدن و امروز رژیم طالبان میتونه آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان اعمال بکنه، پس بناهن دو دستگی برنامه های سازمان ملل، سازمان های داخل در داخل اوزای افغانستان و افغانستان، سازمان هایی که سازمان های زنانه و یا هم کسانی که در داخل افغانستان کار میکنن و کار میکنن، باعث میشه که این آپارتاید جنسیتی را تحقیق بکنن و یا هم نتوانن راهی پیدا بکنن که به رسمیت بشناسندش. بنابراین باید دلایلی و یا هم بهانه هایی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی بیارن که واضح و آشکار در داخل افغانستان توسط طالبان بر زنان و حتی مردم و حتی کودکان جریان داره. این دو دستگی تصامیمی که در داخل افغانستان گرفته می شود در درون سازمان ملل و سازمان های داخل افغانستان باعث میشه که آپارتاید جنسیتی همین گونه بمانه، ولی ما دست کشیدنی نیستیم و برنامه ها، مستند ها، پلان ها و نامه های مشترکی داریم که واضح و آشکار نشان میده که باید و باید آپارتاید جنسیتی را روی دست بگیرن و او را به رسمیت بشناسن و سیاست های جهانی، سیاست های جهانی در قبال آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان تغییر بدن.
خودت جان فکر میکنی که مسیری که شما با عنوان زنانی که در تبعید قرار دارین چقدر با آنچه زنان در افغانستان در حال حاضر میخواین همسویی مشابهت داره؟
خب در داخل افغانستان بنا به هر دلایلی که زنان صدا بلند بکنن و یا هم حرف بزنن و حتی بنویسن مورد شکنجه و آزار و اذیت توسط طالبان قرار می گیرن و حتی اونا به زندان میرن که ما نمونه بسیار بارزش در این اواخر از گویا پارسی و همچنین منیژه جان داریم که هنوزم در زندان طالبان به سر میبره با خانواده‌اش که کودکش که کوچکترین انسان به شمار میره و داره اوضاع داخل زندان لمس میکنه. و اما زنان بیرون از افغانستان، کسانی که بیرون هستن، به یک همبستگی کامل به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان نیاز دارن که بتونن کار بکنن. این صدا میتونه بر داخل افغانستان هم کمک بکنن. ما همین مستندها، همین پیام‌ها، همین تصاویر و همه جنایت‌ها را از همین افراد از داخل افغانستان میگیریم تا میتونیم روش کار بکنیم و بدون هیچ ترس انکاری، بدون هیچ استراب و استرسی بتونیم کار بکنیم و این را پایان بدیم.
در مورد اعتراضات روز قبل در شهرهای مختلف اروپا به ما بگو، همبستگی با زنان افغان هنوز هم به گرمی سال قبل تا کنون وجود داره؟
بله، اما در هر صورت اعتراضات از کشورهای دیگر هم همچنان زیاده. ما هنوز هم اعتراضات اوکراین، اعتراض غزه را و همچنان اعتراضات ایران همچنان در کشورها داریم که باعث میشه که خبرهای داخل افغانستان از سرخط خبرها پایین بیفته و نتانیم به طور متمرکز کار بکنیم و یا هم همیشه عنوان خبرهای جهان قرارش بیم. و ما اعتراض ها هم به شکل پراگنده در کشورها وجود داره که میتونه صدای واضح تر و صداهای از داخل افغانستان و بیرون افغانستان به گوش جهان برسانه که ما با هر شکلی میتونیم این اعلامیه ها را با برنامه های مشترک که اگر در یک کشور اتفاق میفته بتانیم نمونه های رو در کشورهای دیگه هم داشته باشیم که بتانه قوی تر و مستحکم تر و با اراده تر عمل بکنیم و تاثیر مثبتی روی جهان، روی رسانه ها و جهان بگذاره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، حوثی ها مسئولیت حمله روز جمعه به خلیج عدن در نزدیکی کشتی ها را در بحیره سرخ به عهده گرفتند. سخنگوی نظامی حوثی ها جنرال یحیی سره مدعی شده که نیروهای حوثی همزمان با هدف قرار دادن منطقه پروپل فورچن 37 طیاره های کوچک بی پیلوت یا درون را نیز به سمت کشتی های جنگی امریکا پرتاب کردند. اما فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده یا سنت کام می گوید که میزایل ها به کشتی ها اصابت نکرده و هیچ تلفات یا خساراتی هم در پی نداشته است. در این باره فرخنده پیمانی گزارش می دهد.
نیروهای امریکایی مواضع حوثی ها در یمن را مورد حمله قرار دادند و تعداد بیشتری از طیاره های بدون سرنشین یا درون های حوثی ها را شبانگام برای حفاظت از تردد کشتی های تجارتی سرنگون کردند. قمندان سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده هشدار داده است که این تلاش ها به تنهایی مانع حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ و خلیج عدن شدن نمی تواند.
واقعا مهمترین چیز این است تا حوثی ها توانایی اکمال از ایران را نداشته باشند. حوثی ها چیز را ساخته نمی توانند، بلکه آنها قطعات را کنار هم گذاشته و بسته بندی می کنند. آنها توان ساخت میزایل های بالستیک میان برد را ندارند.
فرمانده ناظر بر عملیات نظامی امریکا در شرق میانه هشدار می دهد که اقدامات بازدارنده در برابر نیروهای نیابتی ایران موقتی است و ایران بهای نقش خود در خشونت در سراسر شرق میانه را باید بپردازد.
آیا آنان هیچ گزینه ای را پرداخت نمی کنند؟
فکر می کنم آنها هیچ هزینه ای را پرداخت نمی کنند.
اگر کدام کشتی جاسوسی ایرانی وجود دارد که اطلاعات را جهت هدفگیری و کشتن کشتیدانان آلاسکا و داکوتای شمالی فراهم می کند، پس چرا ما آن کشتی ها را غرق نمی کنیم؟
من گزینه ها را ارائه می کنم، از اقدامات سایبری گرفته تا اقدامات نظامی، و همچنان خطر تشدید تنش ها را برای همه این گزینه ها شناسایی می کنم.
خب، ما همیشه در مورد تشدید خطر صحبت می کنیم. ایرانی ها این تشدید را برای ما ایجاد می کنند؟
گروه حماس مورد حمایت ایران صدها نفر را در حمله 7 اکتبر به اسرائیل قتل عام کرد و هنوز هم 6 نفر آمریکایی را گروگان نگه داشته است. از آن زمان به بعد حوثی‌های مورد حمایت ایران بیش از 10 کشتی تجاری را مورد حمله قرار دادند که در آن آخرین حمله 3 عمله کشته شدند. نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه بیش از 170 حمله علیه نیروهای آمریکایی را انجام دادند که در آخرین حمله آنها به نیروهای آمریکایی در اردن در اوایل سال جاری 3 نفر کشته شد. کورلا با قانونگذاران آمریکایی گفت که چندین تماس قبل از آن حمله مرگبار در اردن وجود داشت، ولی به گفته این جنرال آمریکایی پاسخ ایالات متحده به آن حمله به شمول کشتن قمندان گروه کتایب حزب الله مانع اقدامات گروه‌های شورشی شده است.
فکر می‌کنم یک پیام بازدارنده بسیار قوی را فرستاد و ما در 32 روز گذشته در عراق و سوریه هیچ حمله نداشته‌ایم. اما می توانم بگویم که این بازدارندگی موقتی است.
مارک مونتگومری، افسر سابق بحری ایالات متحده، می گوید باید ایرانی ها پاسخگو قرار گیرند.
شما باید این کار را در همان لحظه توسعه یافتن آن انجام دهید و ما نباید منتظر بمانیم تا زمانی که یک کشتی آمریکایی ضربه ببیند و بعد اقدامات قوی تر را علیه ایران و تامین کننده حوثی ها انجام دهیم.
با وجود شواهد علیه ایران به شمول ضبط تسلیحات ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در مسیر انتقالان به یمن، ایران تامین سلاح و تجهیزات به حوثی ها را رد می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در این بخش برنامه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در خطابه سالانه‌اش به ملت از قانونگذاران آمریکایی خواست تا پیشنهاد 95 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر را تصویب کنند. کمک به اوکراین، کشورهای واقع در اقیانوس آرام، اسرائیل و غزه شامل این بسای کمک می باشد. با وجود آن که مجلس سنای کانگرس این مبلغ را تایید کرده است، ولی در مجلس نمایندگان با مخالفت روبرو می باشد. سعید عزیز رحمان در این مورد گزارش می دهد.
کمک ایالات متحده به اوکراین در محراق خطابه سالانه رئیس جمهور جو بایدن قرار داشت.
اوکراین می تواند مانع پیشروی پوتین شود، البته در صورتی که ما در کنار اوکراین بیستیم و تسلیحاتی را برایش فراهم کنیم که به خاطر دفاع از خود به آن نیاز دارد.
مجلس سنای کانگرس ایالات متحده پیشنهاد 95 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر را تایید کرده است. ولی مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان کانگرس، رأی‌گیری در مورد این بسته کمکی در مجلس نمایندگان را رد کرده است. آمریکا موجب ناراحتی اعضای دموکرات این مجلس شده است.
اگر ما پیشنهاد کمک به اوکراین را برای رای گیری پیشکش کنیم، با اتفاق آرا تصویب خواهد شد.
برخی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان نیز از کمک به اوکراین حمایت میکنند.
فکر میکنم این کار دلیل اخلاقی و استراتژیک دارد. ما در یک جهان قرار داریم که بسیار زیاد شبیه سالهای 1938 است. یعنی یک تعداد کوچکی از دیکتاتورانی که با قدرت مطلق خود مایل به نسل کشی بودند و جنگ دوم جهانی را آغاز کردند.
ولی تعداد دیگری از جمهوری خواهان می گویند در صورت کمک اضافی به اوکراین را فراهم خواهند کرد که برای تامین امنیت مرز جنوبی ایالات متحده با مکسیکو پول بیشتر اختصاص داده شود.
ما در مورد مرزهای اوکراین صحبت می کنیم، ولی مرزهای خود ما چی؟ می توانیم یک سازش کنیم و بگوییم در بدل هر یک دلاری که به اوکراین داده می شود، یک دلار برای مرز جنوبی ما در نظر گرفته شود.
در سخنرانی سالانه خود به ملت، جو بایدن یک تلاش جدید برای فراهم کردن کمک به مردم غزه را نیز اعلام کرد.
یک بندر موقت باعث خواهد شد تا میزان کمک های بشر دوستانه به غزه هر روز افزایش پیدا کند.
ولی برخی از قانونگذاران جمهوری خواه به صدای امریکا گفتند که کمک به غیر نظامیان فلسطینی برای حل مشکل اصلی کافی نخواهد بود.
حماس شریر است. آیا خواستار آتش بس هستم؟ بله، به محض که حماس از روی زمین برداشته شود، من آتش بس می خواهم.
جمهوری خواهان پیشنهاد جو بایدن مبنی بر تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را نیز محکوم می کنند.
تا زمانی که حماس اجازه فعالیت در حاشیه اسرائیل را داشته باشد، ما این مشکل را خواهیم داشت. همچنان آمریکایی‌ها به غزه کمک فراهم می‌کنند، ولی ایران کجاست؟ کمک ایران به غزه کجاست؟
ولی دموکرات‌ها از تلاش‌های جو بایدن به خاطر حمایت از اسرائیل و نیز رسیدگی به بحران بشری در غزه استقبال میکنند.
خرسندم که رئیس جمهور هفته گذشته دستور پرتاب غذا و کمک های بشردوستانه را داد و یک بندر آبی را نیز میسازد.
تلاش در مجلس نمایندگان کانگرس برای رای گیری در مورد کمک های خارجی ممکن هفته آینده صورت گیرد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.